بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثامن القیاس تمهید. ان القیاس علی ما سیأتی تحدید و بیان موضع البحث فیه من الامارات التي وقعت فیها معرکه الآراء بین الفقها و علماء الامامیت تبعا لآل البیت علیهم السلام ابتلوا العمل به و من الفرق الاخرى اهل الظاهر المعروفين بالظاهريه اصحاب داوود ابن خلف امام اهل الظاهر و كذلك الحنابله لم يكن يقيمون له وزنا الى آخر. عرض می شود که باب هشتم از ابواب مباحث حجت باب القیاس است که تا به حال مکرر از زبان ما شنیده اید به این که علمای شیعه به قیاس عمل نمی کنند. بطلان قیاس و بی اعتباری اون در مکتب تشیع از امور مسلم است و جزو ضروریات مذهب. حالا در این باب هشتم تفصیلا با جریان قیاس در تاریخ اسلام و با کسانی که از قیاس متابعت می کنند و کسانی که برای قیاس وزن و قیمت و ارزشی قائل نیستن آشنا میشیم. مجموعاً در رابطه با قیاس جناب مظفر یک مقدمه و تمهید دارن، چهار مبحث اصلی دارن و یک خاتمه که اون خاتمه در حقیقت مال قیاس نیست، مال دو سه منبع دیگر از منابعی است که حضرات عامه و اهل سنت دارند. اما مقدمه، مرحوم مظفر در این تمهید روی هم رفته چهار مطلب را برای ما بیان می کنند. مطلب اول مربوط می شد به وضع قیاس و موقعیت و جایگاه قیاس در عصر صحابه رسول الله و در عصر تابعین صحابه. مطلب دوم در رابطه با موقعیت و جایگاه قیاس است در قرن دوم هجری و در عصر امام جعفر صادق علیه السلام و بعد از اون. مطلب سوم در رابطه با مقابله و برخورد و موضع گیری ائمه معصومین علیهم السلام در مقابل با قیاس و به تبع ائمه برخورد علمای شیعه و موضع گیری علمای شیعه با جریان قیاس. و مطلب چهارم در رابطه با منشأ پناهنده شدن اهل سنت و نوع دانشمندان عامه به امر قیاس و به امر اجتهاد به رأی، چه عاملی موجب شد که حضرات عامه در رابطه با احکام شرعیه قیاسی شدن و طرفدار حجیت و ارزشمندی قیاس شدن. این مجموعاً چهار مطلبه. اما مطلب اول، موقعیت قیاس در عصر صحابه و در عصر تابعین. می‌فرمایند که بر حسب اونچه که از تاریخ اسلام استفاده می‌شود این است که داستان قیاس یا همون اجتهاد به رأی از دوران صحابه پیامبر وجود داشته و اساساً در عصر صحابه و در صدر اول اجتهاد در احکام مترادف با همین قیاس کردن بوده. می گفتن این اجتهاد در مقابل نص است، منظورشون همون قیاس و استحسان و عمل به رأی و نظر خودشون بود در مقابل حتی نصوص. و نمونه های زیادی در این رابطه وجود دارد که نشون می دهد بر این که بزرگان عامه و رهبران عامه به قیاس عمل می کردن. قضایایی در رابطه با ابی بکر ابن ابی قحافه نقل شده که ایشون گفته است من به قیاس عمل می کنم، به رأی خودم عمل می کنم. قضایایی در مورد خلیفه دوم عمر ابن خطاب نقل شده که او گفته اجتهاد به رأی مانعی ندارد و الی آخر. به هر حال کاری به این نمونه های تاریخی ما فعلا نداریم. اون چه مسلم است این است که به نقل شیعه و سنی در میان صحابه و همچنین در میان تابعین یه عده افرادی بودن که اینها اجتهاد به رأی می کردن، قیاس می کردن حتی در مقابل نصوص، گاهی به جهت خاطر اجتهاد به رأی از خیر نصوص هم می گذشتن، از خیر ظواهر روایت. اما در این مرحله از تاریخ، یعنی در عصر صحابه و تابعین، یک معنا و مفهوم روشنی از قیاس در اختیار ما نیست. همچنان جست گریخته کسانی پیدا می شدن که قیاسی بودن، اجتهاد به رأی داشتن، اما این چنین نبود که جریان قیاس با همه حدودش و با همه ثغورش برای مردم بیان شده باشه. این شیوه ادامه دارد تا می رسد به قرن دوم، یعنی به زمان امام جعفر صادق علیه السلام و علیه السلام. از اینجا می رسیم به اون مطلب دوم که موقعیت قیاس و وضع قیاس در زمان امام صادق باشه. در این مقطع از تاریخ حضرات عامه و اهل سنت دو گروه میشن. یه دسته به نام اصحاب الحدیث معروف میشون که اینا مردم مدینه و اهل مدینه بودن. یه دسته به نام اصحاب الرأی معروف میشون که اینا اهل کوفه بودن و اهل عراق بودن. اصحاب الحدیث پایگاه اصلیشون مدینه منوره بوده و اینها پایبند به ظواهر اخبار و روایات نبوی بودن. و این که اینها رو اصحاب الحدیث می گفتن بدون جهت بود که اینها تمام عنایتشون به روایات بود. می گشتن احادیث رو پیدا می کردن، اونها رو نقل می کردن و بر اساس اون فتوا می دادن و عمل می کردن. هیچگاه به قیاس و استحسان و اجتهاد به رأی مراجعه نمی کردن. این یه دسته. سردسته این گروه از اصحاب الحدیث آقای مالک ابن انس هست و پیروان او مالکیه، که اینها به شدت با امر قیاس و اجتهاد به رأی مخالف بودن. بعد از اینها هم شخصی به نام داوود ابن خلف ظاهری اصفهانی پیشوای فرقه ظاهریه، او هم همین مرام و مسلک مالک ابن انس را پیشه خود ساخت و با اهل القیاس و با اصحاب الرأی به شدت مبارزه می کرد و مخالفت می نمود. می گفت ما باید به ظواهر روایات عمل بکنیم، حق این که قیاس بکنیم و امثال و ذالک نداریم. این یه دسته. دسته دوم که اصحاب الرأی و اصحاب الاجتهاد و اصحاب القیاس بودن، مرکزشون و پایگاهشون در شهر کوفه بوده در عراق، و سردسته این گروه آقای ابو حنیفه بوده و شاگردان مبرز ابو حنیفه نظیر قاضی ابو یوسف، محمد ابن حسن شیبانی و دیگران و دیگران. این عده در مقابل گروه اول سرسختانه از قیاس و استحسان حمایت و جانبداری می کردن و به قیاس عامل بودن و تا اونجا در این مسیر پیش رفتن که معروف شدن به رأس القیاسیین. ابو حنیفه رو بهش میگن رأس القیاسیین، سردسته قیاس کنندگان عالم. بعدم سایر فرق از فرقه های عامه و اهل سنت نظیر شافعی ها و دیگران از همین شیوه و از همین روش متابعت کردن، و متاسفانه چون مکتب قیاس به آسانی میتوانست جنایات حکام بنی امیه و بنی عباس را توجیه بکند، با یک سلسله قیاس ها میتونستن مشکلات زیادی را از سر راه دستگاه ظلمه و جور بردارن. میبینیم که حکومت هم از این گروه حمایت میکنه. به شاگرد ابو حنیفه ابو یوسف مقام قضاوت میبخشد و میشه قاضی، و به دیگران هم همچنین مقام های مختلف. اونگاه در زیر سایه شمشیرها و حمایت حکام بنی عباس از ابو حنیفه و اتباع او، یعنی از اصحاب القیاس، ما میبینیم که اصحاب القیاس در اصحاب الحدیث غالب میشوند و اونها را از صحنه به حسب ظاهر خارج میکنند. این مرحله در عصر امام صادق و بعد از اونه. اونگاه در این عصر که میتوان گفت عصر شکوفایی قیاس هست، علمای عامه برای حل معضلات و رفع شبهات هر کدوم به سهم خود تلاشی کردند و قدمی برداشتن در راه تکمیل و تتمیم این بنا و این ساختمان به نام قیاس. شروع کردن به بیان تعریف قیاس، به بیان حدود قیاس، به بیان مرزهایی که برای قیاس هست، ارکان قیاس رو بازگو کردن، شبهات رو تا اونجایی که به ذهنشون میرسید از سر راه قیاس برداشتن، تا اونجایی که مسئله قیاس در مکتب عامه، در نوع مکتب عامه به عنوان یک منبع مستقل در مقابل سایر منابع در آمد. این هم مطلب دوم، مسئله قیاس در عصر امام صادق و بعد از اون. و اما مطلب سوم، برخورد جدی ائمه و موضع گیری ائمه در رابطه با امر قیاس. اگر بخوایم دقیق حساب بکنیم، باید بگیم از همون زمان پیامبر اکرم پیوسته ائمه معصوم علیهم السلام و پیشوایان معصوم دین با امر قیاس و با جریان شوم قیاس سرسختانه مبارزه می کردن، مخالفت می نمودن و در این رابطه روایات بسیاری از خود پیامبر اکرم و از امیرالمؤمنین و از سایر ائمه و مخصوصا از امام جعفر صادق علیه السلام مطرح شده که مرحوم شیخ حره عاملی این روایات را در جلد 18 وسائل الشیعه در ابواب و صفات القاضی اونجا نقل میکنن و به قدری روایات زیاد هست که مسئله جزء ضروریات مکتب شیعه شده و ما امروز میتونیم به ضرس قاطع ادعا بکنیم به این که عمل به قیاس در مکتب ما باطل هست و قابل قبول نیست. و مناظرات امام جعفر صادق علیه السلام با اصحاب الرأی، مخصوصا با سردسته اونها ابو حنیفه که مدتی هم شاگرد امام صادق بوده، از مسائلی است که در تاریخ مشهور و معروف است. عامه و خاصه اینها رو نقل کرده اند. عرض کردیم مرحوم صاحب وسائل اینها رو در وسائل آورده، نمونه های فراوانی هست که آقایون میتونن مراجعه بکنن و این روایات رو در اون باب ببینن. ما یکی دو نمونهش رو در همون شرح اصول جلد سوم در این رابطه آوردیم، ولی تفصیلش رو در وسائل شیعه باید جلد 18 هم ملاحظه کرد. این هم جریان موضع‌گیری ائمه و اصحاب الائمه در رابطه با قیاس. و اما مطلب چهارم و آخرین مطلب در این باب اینه، سوال: چه عاملی باعث شد که حضرات عامه و اهل سنت به دامان قیاس پناهنده بشن؟ از راه قیاس و عمل به رأی و استحسان احکام شرعیه رو به دست بیارن. چرا؟ جواب این سوال می فرماین که ریشه تمام این گرفتاری ها و بدبختی ها از همون روز اول و از زمان حیات پیغمبر و لحظه های آخر عمر اون حضرت باید جستجو بشه. از اون روزی که پیامبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، بعدم فرمود دواتی و قلمی و مرکبی بیارید که چیزی بنویسم که تا قیامت راهنما و راهگشای شما باشد. اما حضرات عامه و اهل سنت و رئیس اونها خلیفه ثانی مخالفت کردند، زیر بار نرفتند، به دست خودشون خود را از این سرچشمه جوشان و از این منبع خروشان علم الهی و لدنی ائمه علیهم السلام محروم شدن. معلوم است که انسانی که آب نیابد به هر سرابی هم رو می آورد، انسانی که نمیتوند متمسک قوی داشته باشد به هر خس و خاشاکی هم متشبث می شود. الغریقو یتشبث و به کل حشیش. این علت قضیه از روز اول از ائمه جدا شدن و عاقبت این شد که تا به امروز می بینید. فقط آمدن به نصوص و روایات نبی اکرم به قول خودشون اعتماد کردن و حیث این که می دانیم که این روایات کافی و وافی نیستن. نبی اکرم بیشتر عمر شریفشون در جبهه و جنگ گذشت، کجا فرصت این بود که همه جزئیات احکام بیان بشه؟ لذا بسیاری از موارد پیش میاد که نصی از پیامبر اکرم در اونجا نیست. وقتی نصی نبود ناچار بودن عمل به قیاس بکنن، عمل به استحسان بکنن. این منشأ قضیه. و با کمال تأسف باید بگیم که در این طریقه و در راه عمل به قیاس آقایان عامه تا اونجا پیش رفتن که گاهی در مقابل نص هم اجتهاد می کردن و به نصوص اعتنا نمی کردن. گاهی به توسط قیاس و اجتهاد و استحسان جنایات حکام رو توجیه می کردن، جنایات افراد متخلف رو توجیه می کردن، که مرحوم مظفر اشاره می کنن به اون قضیهی که مشهور و معروف است در رابطه با جریان خالد ابن ولید که رفت و مالک ابن نویره را کشت و همون شب با همسر او آمیزش کرد الی آخر، که قضیهش مفصل هست و در کتابهای معتبر نقل شده. ما هم در این شرح اصول جلد سوم و جزء سوم آوردیم. میبینید که چقدر مسئله فاجعه آور و دردناکه که خلیفه میگوید ان او اجتهد به رأیه فاخطأ. بلش کنید، او اجتهاد کرده، حالا در این اجتهادش خطا کرده، دوچار خطا شده، اینو که نمیشه مؤاخذه کرد. و از اینم بالاتر، در این را اونقدر پیشروی کردن و پیشتاختن که به توسط قیاس گاهی از اجماع امت هم رفعیت می کردن. قیاس را بر اجماع مقدم می داشتن. عجبا. یا اگر قیاس با یک حدیث و روایتی متعارض می شد اجتهاد به رأی خودشون رو می گرفتن و اون حدیث و روایت رو طرح می کردن. گای بالاتر از این، به واسطه قیاس و اجتهاد به رأی می بینیم که آیات قرآن را هم به تعدیل می بردن، توجیهات دلخواه خودشون رو می کردن، حمل می کردن آیات شریفه را برخلاف ظاهر. خب معلومه دیگه، کسی که از سرچشمه دور شد، چشماشو هم گذاشت و نتونست حقایق رو ببیند، باید با نابینایی و با حیرت و زلالت در وادی تعصبات و در وادی گمراهی حرکت بکنه. هر چیزی را که به نظرش بهتر رسید، به نظرش مناسب تر رسید، همون رو میگیرد و بر طبقش عمل میکنه. این قضیه. پس ریشه تمام این بدبختی هایی که عامه و اهل سنت دارن که پناهنده به قیاس شده اند، ریشش در اینجاست که از روز اول از ائمه علیهم السلام، از مفسران حقیقی قرآن، از ثقل کبیر خداوند فاصله گرفتن و نتیجه این شد که شما امروزه میبینید در فقه عامه که چقدر گرفتاری ها و بیچارگی ها و تناقضگویی ها و بنبست ها وجود دارد، که هرگز فقه عامه با فقه شیعه و خاصه قابل قیاس نیست. این بیان مقدمه که در رابطه با این مقدمه به چهار مطلب اشاره شد. بعد از این که این مقدمات رو پشت سر گذاشتیم، وارد میشیم در بیان مطالب اصلی باب قیاس که عرض کردیم 4 مطلب در این رابطه مطرح است. اولین مطلب پیرامون تعریف القیاس است. کلمه قیاس را هم لغتاً و هم اصطلاحاً برای شما معنا می‌کنیم، اما لغتاً کلمه قیاس در لغت عرب به معانی مختلفی آمده، از جمله یکی به معنای تقدیر گرفتن و اندازه‌گیری یک شی آمده. عرب میگوید که قسط الصوبه بالذراع، یعنی فلان پارچه را با این ذراع اندازه‌گیری کردم، یا قسط الارض بالذراع، مساحت فلان زمین را با این ذراع اندازه‌گیری کردم. این به معنای اندازه‌گیری است، بیان مقدار یک شیء است. و از جمله به معنای حکم به تسویه و مساوی بودن دو شیء هم آمده. عرب ها میگویند که فلانی باید با فلانی مقایسه بشه، یعنی از نظر زور بازو با هم مساوی هستن مثلا، یا میگوید که فلانی با فلانی قابل قیاس نیست. لا یقاس فلانون به فلان فی مالهی و حسبهی و نسبه. لا یقاس یعنی لا یحکم به مساوات این دو، آقای زید با آقای عمر مساوی نیستن. از نظر مال و سرمایه، مال و سرمایه زید کجا، مال و سرمایه عمر کجا، از نظر حسب و نسب، حسب و نسب او کجا و این کجا، اینا با هم قابل قیاس نیستن، مساوی در این جهات نیستن. این معانی قیاس از نظر لغت عرب. اما در اصطلاح اصولیین، تعریف هایی که از سوی علمای اهل سنت و همچنین علمای شیعه ذکر شده، در حدود 15 تعریف هست که مرحوم طباطبایی در این کتاب ارزنده مفاتیح الاصول که مفصل ترین کتاب اصولی است، تمام این تعریفات رو نقل کرده و ذکر فرموده. کسی اگر مایل بود به اونجا مراجعه داشته باشه. از جمله اون تعریفات، تعریفی است که مرحوم صاحب وافیه برای قیاس بازگو کرده که از علمای شیعه بوده، و مرحوم مظفر هم می‌فرمایند که این تعریف به نظر من بهترین تعریف است در این باب، فلذا من هم همینو انتخاب می‌کنم، از خیر این تعریف نمیگذرم. حالا اون چیه؟ اون این است که مرحوم صاحب وافیه فرموده القیاسو اثبات حکم فی محل به علت لثبوته فی محل آخر به تلک العله. یعنی قیاس عبارت است از ثابت نمودن شخص قیاس کننده و قایس حکم شرعی را در یک موضوعی به واسطه یک علت و فلسفه ای، به خاطر ثبوت این حکم در موضوع دیگر به واسطه همان علت. منظور اینه که ما یقین داریم که فلان حکم برای فلان موضوع شرعاً ثابته، اینو جای بحث نیست. مثلا یقین داریم که حرمت از برای خمر ثابته. بعد آقای قایس و قیاس کننده میاد، مثلا حرمت برای خمر ثابته شرعاً، این جای بحث نیست. بعد آقای قایس و قیاس کننده میاد پیش خودش محاسباتی انجام میده و علت و فلسفه این حکم را به دست میاره که مثلا العلت هو الاسکار، علت حرمت مسکر بودنه، مستی آور بودنه. بعد میگه که خب همین علت و همین فلسفه در فلان موضوع دیگر هم هست، مثلا فقاع همچنینه، نبیذ همچنین است، او هم مسکره. بعد میگه پس این موضوع دیگر هم باید دارای همین حکم باشد و از این طریق نتیجه میگیرد که بنابراین همونطوری که الخمر و حرام، هاکزا النبیز و حرام، هاکزا الفقاء و حرام و امثال و ذالک. این معنای اجمالی قیاس به حسب اصطلاح. توضیح این تعریف و بیان تجزیه و تحلیل ماهیت قیاس. مرحوم مظفر می‌فرمایند که اگر بخوایم قیاس رو تجزیه و تحلیل بکنیم و ماهیت او رو بشناسیم، باید در حقیقت یک نوع فعالیت شخص قایس انجام می‌دهد و ما از این عملیات ذهنی و فعالیت ذهنی به یه عباراتی تعبیر می‌کنیم. مجموعاً به چهار عبارت ایشون این معنا را و این عملیات ذهنی را بازگو می‌کنند، به امید اینکه حداقل یکی از این عبارات در ذهن شما آقایان محترم جا بگیره. و اگر همه رو گرفتید طبق همه این عبارات مطلب روشن شد که چه بهتر. اما این عبارات همه به یه نکته اشاره دارند، یه عبارت رو که بفهمید بقیه هم روشنه. حالا اون عبارت اینه، یک عبارت این است که بگیم حقیقت و ماهیت قیاس عبارت است از حمل کردن شخص قایس یک فرعی را مثل فقا مثلا بر یک اصلی مثل خمر مثلا در اون حکمی که مثل حرمت مثلا که ثابت است این حکم برای اون اصل و خمر اندشاره، خمر حکمش حرمته، شخص قایس کاری که میکند این است که فقارم حمله بر خمر میکند، میگه اینم عطف بر او، اینم حکمش حرمت، برای اینکه در همون علتی که او داشت این هم مشترکه. این یه معنا از تعبیرات مختلف قیاس. تعبیر دوم بگیم که حقیقت قیاس عبارت است از اثبات نمودن شخص قایس یه حکمی را در یه موضوعی مثل حرمت برای فقا به واسطه یه علتی مثل اسکار به خاطر ثبوت اون حکم در موضوع دیگر و در محل دیگر که خمر باشه، به واسطه همون علت. این همون تعریفی است که صاحب وافی هم داشت، این عبارت همون عبارت چیز تازه ای نیست. تعبیر سوم بگیم که حقیقت قیاس عبارت است از اعطا نمودن شخص قایس یه حکمی را به نام حرمت مثلا برای یک فرع به نام فقا مثلا اعطا بکند، این حکم را به این فرع به مثل همون حکمی که برای اصل که مثلا خمر باشه ثابته، حکم او حرمته، مماثل او یعنی یه حرمت دیگر هم برای این موضوع ثابت شد، اینم میشد حرام. عبارت چهارم این است که بگیم حقیقت القیاس عبارت است از حکم نمودن شخص قایس به این که این فرع یعنی مثلا فقام سزاوار است که محکوم به یه حکمی باشد مماثل با حکم الاصل که خمر هست. چرا سزاوار است که این حکم داشته باشد؟ به جهت این که هر دو اصل و فرع در یک علت و در یک فلسفه با هم مشترکن، با اون این که هر دو مسکر و مستی آور هستن. بنابراین ما هر یک از این تعبیرات رو که بگیریم، حقیقت قیاس عبارت است از اثبات الحکم و تصدیق به این حکم برای این موضوع، و نتیجه این قیاس و این عملیات ذهنی و این اثبات و این اعطا و این حکم و این تصدیق عبارت است از ثبوت الحکمه برای این فرع که فقا باشه مثلا در نزد شارع. اینا خلط نشه، هدف داریم که اینا رو میگیم. اون حقیقت قیاس از مقوله اثبات است که کار ذهن است، نتیجه قیاس یک ثبوت واقعی است، یعنی شخص قایس میخواد از طریق قیاس به این نتیجه برسد که همونطوری که مقیسون علی و اصل فلواقع و نفس الامر دارای فلان حکم شرعی است مثلا حرمت، همچنین مقیس و فرع هم در واقع و نفس الامر و بالفعل دارای حکمی از احکام شرعی است مماثل با اون حکم. اینم در واقع از نظر شرعی وجوه حرمت داره یا وجوب داره ولو بیان نشده. این حقیقت قیاسه. سوال: چه عاملی باعث شد که شخص قایس چنین قیاسی انجام بده، اصلی را و فرعی را درست بکند و الاخر؟ جواب: عامل محرک این قیاس عبارت است از اعتقاد شخص قایس به این که چنین قیاسی برای او مفید قطع و یقین است، یا دست کم مفید ظن و گمان است، لذا برداشته قیاس می کند، از طریق قیاس به حکم شرعی می رسد، یا یقین یا مظنه، اذا تعذر العلم قام الظن و مقامه. سؤال دوم: هدف اصلی شخص قایس از این قیاس چیه؟ انگیزش چیه؟ چرا قیاس می کند؟ جواب این سؤال: هدفش عبارت است از اثبات و استکشاف حکم شرعی در یک موضوعی که حکم او از نظر شرعی بیان نشده. شریعت گفته الخمر حرامون، حکم نبی زرام مثلا بیان نکرده، حکم فقاع را بیان نکرده، ما از طریق قیاس میخوام این حکم رو به دست بیاریم، هدفمون اینه. خب این تا اینجا تعریف قیاس بود و بیان حقیقت و ماهیت قیاس. بعد از این بیانات مرحوم مظفر میفرمایند که با این توضیحات به تجزیه و تحلیل های ما، اون اعتراضی که به تعریف قیاس وارد شده، اون اعتراض مندفع می شود. و اون اعتراض این است که مستشکل می گوید آقا قیاس یکی از ادله احکام است، این یک، و اثبات حکم شرعی در فرع و اون موضوع دیگر نتیجه القیاس است، این دو، و دلیل باید با نتیجه تو دلیل فرق داشته باشد، دلیل با مدعا مستدل علیه فرق داشته باشد، در حالی که طبق این تعریف شما و بیان شما دلیل آمده عین نتیجه تو دلیل شده، دلیل آمده عین مستدل علیه شده، به جهت این که دلیل، شما گفتید اثبات الحکم فی موضوع، اثبات حکم شرعی در فرع، نتیجت الدلیل هم که همین شد، اثبات الحکم شرعی فی الفرع. پس آقا دلیل شما با نتیجهش یکسانه، این چه استدلالیست، این چه ادعاییست؟ این عمده اشکالیست که هست. مرحوم مظفر از این اشکال جواب میدن، خلاصه جوابشون این است که نه آقا، دلیل یعنی همون قیاس یا عملیات ذهنی عبارت است از اثبات الحکم فی الفرع که کار ذهن است، و اعطاء الحکم بالفرع اما مستدل علی یا نتیجه الدلیل، اثبات و اعطاء دیگه نیست، ثبوت الحکم است فی الواقع برای این موضوع، که این ثبوت واقعی از طریق این اثبات و این اعتام و این تصدیق و حکم قایس به دست آمده، اینن نظیر اون چه در باب حکم عقل می گفتیم، حکم العقل دلیلون و نتیجه این دلیل ثبوت الحکم شرعیست واقعا. اینجا هم همینطوره، قیاس هم یک نوع حکم عقل است و دلیل هست و نتیجهش ثبوته، منتها فرق ما بین قیاس با اون حکم عقلی گذشته این است که اون حکم عقلی یه حکم قطعی بود و این قیاس یه حکم عقلی ظنی است، نه یه حکم عقلی قطعی. بنابراین به نظر ما این تعریف خالی از اشکال است، فلذا این میشه بهترین تعریفات. اما تعریفات دیگری هم برای قیاس شده، من جمله بعضی گفتن قیاس عبارت است از مساوات فرع با اصل در علت، یا گفتن قیاس عبارت است از اشتراک فرع با اصل در علت، یا گفتن اتحاد فرع با اصل در علت. مرحوم مظفر می فرمایند که اینا تعریف قیاس به مورد القیاسه، نه به خود قیاس، برای اینکه قیاس خودش یک فعالیت ذهنی است، یک اثبات است، منتها این فعالیت در کجا انجام می گیرد؟ در موردی جاری و ساری می شود که اصل با فرع در یک علتی مساوی باشند، در یک فلسفه مشترک و متحد باشن. پس این مورد القیاس، نه خود قیاس، به اشتباه نشه، خود قیاس عملیاتی است که در این مورد انجام میگیرد. به هر حال معنی قیاس در مسلک عامه روشن مرادشون چیه، و اما در تعریفات مناقشه کردن که این جامع هست، اون مانع هست، فلان، این مکرر گفتیم که به درد اصولی چندان نمیخوره. اولین بحث رو پشت سر گذاشتیم، تعریف القیاس. مبحث دوم از مباحث اربعه قیاس راجع به ارکان القیاسه. هر قیاسی دارای چهار رکن است، به حیثیتی که هر یک از این ارکان منتفی بشه، قیاس هم منتفی است. اون ارکان به صورت سربسته عبارتند از یک، اصل، اصل یا همون مقیس علی یا مشبه به، عبارت است از اون موضوعی که یقینا و قطعا و جزما منسوسه و حکمی از طرف شارع برای این موضوع ثابت شده، اینو میگیم اصل. مثلا الخمر و حرامون، خمر اصله، چون حکم او که حرمت باشه شرعا منسوسه. رکن دوم فرع است، یا همون مقیس یا مشبه. فرع همون موضوعی است که ما می‌خواهیم به توسط قیاس حکم شرعی را برای اون موضوع اثبات بکنیم، مثلا نبیذ در اون مثال مشهور، یا فقا در مثال مذکور و مشهور. رکن سوم علت است، یا فلسفه. علت عبارت است از همون جهتی که قدر جامع هست و ما بین اشتراک است، ما بین اصل و فرع، و به واسطه این علت ما خواهیم حکم اصل را برای فرع اثبات بکنیم که در مثال مورد بحث ما الخمر حرامون الفقه و حرامون، اون علت مشترک همون اسکار است علل فرض. و رکن چهارم عبارت است از حکم شرعی، که منظور از حکم شرعی عبارت است از نوع الحکم که یه مصداقش برای اصل ثابته الخمر حرام، و میخوایم مصداق دیگر او را برای فرع ثابت بکنیم الفقه حرامون، و اون نوع کلی و نوع الحکم همون حرمته که یک فردش در خمر ثابته، ما میخوایم با قیاس فرد دیگری از او را در فقه یا در نبیذ و امثال و ذالک اثبات بکنیم. این هم مربوط به ارکان القیاس تا برسیم به دو مبحث بعدی که عمده مباحث اونان. حالا این بخش رو ملاحظه بفرمایید تطبیق بکنیم. الباب الثامن القیاس، باب هشتم از ابواب مباحث حجت باب قیاس است. تمهیدون ان القیاس الا ما سیاتی تهدیدو، اونچه که تعریفش به زودی میاد در مطلب اول، و بیان موضع البحث فیه در این قیاس در مطلب سوم، من الامارات التي از جمله امارات ظنیه است که وقت فیها در این قیاس معرکه آرا بین فقهای اسلام اقوال مختلفه. خوشبختانه و علماء الامامیه، علماء و دانشمندان شیعه تبعا لآل البیت علیهم السلام، ابتلو عمل به قیاس را و از ضروریات از بطلان عمل، مشکلی ندارد آقا، از خارج اینا رو گفتیم روشن، و از فرق دیگر علمای اسلام هم اهل الظاهرن که مشهور و معروفن به ظاهریه، اصحاب پیروان داوود ابن خلف، امام به پیشوای اهل الظاهر، این هم نظرشون همینه. و کذالک حنابله که پیروان احمد حنبل هستن، اینام لم یکن یقیمو، نبودن که اقامه بکنند، یقیمون للقیاس وزنا، ارزشی وزنی مقامی برای او ارزش و وزنی و سنگینی قائل نیستن. و اول من توسع فیه، نخستین کسی که توسعه داد در این باب قیاس در قرن دوم از هجرت، آقای ابو حنیفه است که مشهور است به رأس القیاسیین، سردسته قیاسگران عالم، وقت نشته یا نشته مستحکم شد و تحکیم شد اون مبانی قیاس در عصر ابو حنیفه، و اخذ به این قیاس شافعیه و مالکیه، بلقد بالغه به واسطه این قیاس مبالغه نمودن، جماعتی خیلی مقامشو بالا بردن تا اونجایی که فقط دمو اون قیاس را علل اجماع، عجبا، بلغلا غلو نمودن، افراد کردن آخرون، فردو الاحادیث بالقیاس، احادیث رو به توسط قیاس رد نمودن، و ربما سار بعضهم یعول آیات را به واسطه قیاس، آیات قرآنی یرم به توسط قیاس تحویل و توجیه میکنن، عجبا، این همه ارزشمندی برای قیاس. و من المعلوم عند آل البیت علیهم السلام، از مسلمات است که انهم اون آل البیت لا یجوزون عمل به اون قیاس را، و قد شاء انهم تجویز نمی کردن این معنا را، شایع شده است از آل البیت علیهم السلام به این که ان دین الله لا یصاب بالعقول، قدر متیقن این حدیث همین عقول ظنیه و قیاسی است که با اینا نمیشد به دین خدا رسید و مصیب بود به واقع رسید. یا در حدیث دیگر آمده است ان السنت احکام خدا اذا قیست، اگر با قیاس و اینها روبرو شد، محق الدین، دین خدا نابود میشه و از بین میرود. نه تنها این روایات رو داریم، بل شنو نواختن و برافروختن این ائمه آل البیت حربن، جنگی را شعوا پراکنده در گوشه و کنار، که لا حوادت فیها، امید صلح و سازشی در این جنگ نیست، برافروختن این آتش جنگ را علا اهل رأی و قیاس هم ما وجدو تا هر کجا که یافتن للکلام متسعن برای سخن مجالی و میدانی شروع کردن به کوبیدن قیاس. و مناظرات امام جعفر صادق علیه السلام با این قیاسیین و اهل القیاس معروفتون و مشهوره، لاسیما با رأس القیاسیین ابی حنیفه، و قد روا این مناظرات را حتی خود عامه و اهل سنت در کتبشون. از قال امام صادق به ابو حنیفه فیما رواه ابن حزم اندلسی در کتاب ابطال القیاس، امام فرمود اتق الله بلا تقص، از خدا بترس و قیاس نکن، فانا نقف و قدن فردای قیامت بین یده الله در پیشگاه خدا، فنقول و قال الله کذا قال رسول الله کذا، یه همچین مستندهای قوی داریم، و تقول و انت ابو حنیفه تو به اصحاب تو میگید سمعنا و رأینا، شنیدم و اینجور رأی دادیم، اینجور قیاس کردیم، بترس این کارو نکن. والذی یبدو، حالا چه عاملی باعث شد که عامه پناهنده به قیاس بشن؟ والذی یبدو و یظهر این است که مخالفین آل البیت علیهم السلام، الذین سلکو، اون مخالفینی که سلکو غیر طریق آل البیت را، ولم یعجب هم، اونا را به شگفتی نیاورد، ان یستقو سیراب بشن از منبع علوم آل بیت، اعوذهم، وقتی دستشون از این دامان بلند کوتاه شد، اعوذهم، نایاب شد و کمیاب شد اونها را علم به احکام خدا و ما جاء به رسول و اونچرا که پیامبر آورده، لذا فلتج او، مستر شدن و پناهنده شدن، الا ان یستن او، بسازن و بیافرینن رأی و اجتهادات استحسانی یرام برای فتیا فتوا دادن و قضاوت در میان مردمان، بل حکمو، حاکم نمودن رأی و اجتهاد خودشون را، حتی فیما یخالف النص، اجتهاد در مقابل نص، او جعلو این اجتهاد و این رأی و اینها را عذرن مبرر، توجیه کننده برای مخالفت نص، کما در قصه تبریر مبرر نمودن و معذور دانستن خلیفه اول است، لفعلت مر عملیات خالد ابن ولید را در رابطه با قتل مالک ابن نویره که از کسانی بود که از مدینه رفته بود و حاضر به بیعت نبود، وقت خلا خلوت کرده بود این خالد به زوجه این مالک بیچاره لیلت قتل مالک، بعد همه جا سر و صدا شد که آقا زنا کرده باید حد بخوره، فقاله خلیفه اول ابو بکر قال از این خالد ابن ولید ولش کنید، انه او اجتهد فاخطأ، او اجتهاد کرده خطا کرده، آدم خاطی رو که نباید کشت. مثلا کی اینو گفت؟ لما اراد الخلیفه عمر ابن خطاب ان یقاد به، قصاص بشه به این آدم، به این خالد، و یقام علیه حد شرعی زنا، اینجا بود که خلیفه اول گفت نه اجتهد فاخطأ. میبینید که روشن‌ترین حکم شرعی را که حد زنا باشه زیر پا میگذارد به خاطر اجتهاد. مکان رأی و القیاس، مسئله رأی و قیاس غیر واضح المعالم، جمع معلم است، یعنی راهاش روشن نبوده. عندما کان یأخذ به این قیاس از صحابه و تابعین در صدر اول، حتی بدء البحث، در رابطه با قیاس شروع شد بحث و گفتگو برای تركیز و پایه‌گذاری این قیاس و توسعه احسب این قیاس در قرن دوم بر ید ابی حنیفه و اصحاب ابی حنیفه. ثم بعد ان اخذت دولت العباسیه، بعد از این که شروع کرد دولت بنی عباس تساندو، یعنی کمک کاری میکردن اهل قیاس را، و بعد از ظهور نقاط له، انتقاد کنندگان برای قیاس وقتی پیدا شدن، این برا همت گذاشتن جماعتی از علمای عامه لتحدید معالم قیاس و توسیع ابحاث قیاس و وضع قیود و استدراکات للقیاس، لکن کذا لکن کذا، حتی سار قیاس یک فنی که قائما به نفسه مستقلا یه منبع شد، و نحنو یهمنا البحث عن موضع الخلاف در باب قیاس و حجیت این قیاس که آیا ارزش داره یا نه، فنقولو این یهمنا، موضوع الخلاف یه بحث، حجیت هم یه بحث، این همون بحث سوم و چهارمه. دو بحث اول چندان مهم نیست. فنقول مبحث اول از این چهار مبحث تعریف القیاس. ان خیر التعریفات للقیاس، گفتیم 15 تعریف براش شده. بهترین تعریفات برای قیاس فی رأینا در نظر ما این است که ان یقال هو، اون قیاس عبارت است از اثبات حکم مثل حرمت، فی محل مثل فقاع، به علت مثل اسکار، لثبوت این حکم حرمت فی محل آخر که خمر باشه به همون علت که اسکار باشه، و المحل الاول در این عبارت و هو المقیس که فقاع هست یسمى فرعا در اصطلاح قیاس، و المحل الثانی که مقیس علی باشد یسمى اصلا، و العلت المشترکه تسمى جامعا. اینا اسم گذاریه. و فی الحقیقت برای اینکه تجزیه و تحلیل بشه میگیم ان القیاس عملیتون، یک فعالیت ذهنی است از آقای مستدل یعنی قایس و قیاس کننده. هدفش چیه؟ لغرضه، هدفش استنتاج حکم شرعی است برای محل و موضوعی مثل فقه مثلا که لم یرد در این محل نصی به حکم شرعی این محل، حدیثی روایتی آیه ای نیست. خب چه عاملی موجب شد که قیاس بکنه؟ استوجب این عملیت ذهنیه اند این قایس اعتقاد را یا یقیناً و یا حداقل ظنن به حکم شارع در این موضوع، چون براش از طریق قیاس مظنه حاصل می شد رفته به سراغ قیاس. بل عملیت القیاسیه، این فعالیت ذهنی به چهار تعبیر ادا میشه. یک، هی نفس و حمل الفرع علی الاصل، این عبارت از خود حمل کردن یک فرعی را بر یک اصلی در یک حکمی که ثابت است از برای اصل شرعن. الخمر حرام مسلمه، میگیم الفقه هم کذالک، حملش میکنیم بر او، عطفش میکنیم بر او. فیعت القایس، عبارت دومه، اعطا میکند شخص قایس یا حکمی را مثل حرمت برای فرع که مثلا فقا باشه، اینن مثل حکمی که برای اصل یعنی خمر ثابت بود. فینکان اون حکم الوجوبه، در اصل اعطا قایس برای اون فرع وجوب را، و اینکان حرمته فل حرمه، حرمت رو به این فرع میده، و ها کذا استعباب استعباب، کراهت کراهت. و معنی این اعطا کردن حکم این است که ان یحکم، عبارت سوم، یحکم قایس به این که این فرع ینبقی سزاوار است ان یکون محکومن اندشارم به مثل این حکم اصل. چرا؟ للعلت المشترکه بینهما، عبارت اولم که همون اثبات بود که بالا ذکر شد در تعریف، و این اعطا کردن حکم از طرف قایس یا این حکم نمودن از طرف قایس، هو الذی یوجب عند القایس الاعتقاد به این که للفرع مثل ما للاصل من الحکم عند الشارع، نه نتیجه قیاس. و یکون این اعطا یا این حکم یا این اثبات یا این حمل، این چهار تعبیر، ما شئت فعبر، هرچه خواستی تعبیر بکن، دلیلا عند القایس علی حکم الله، در این فرع و علیه بنابر این بیان. فالدلیل هو الاثبات الذی هو نفس این عملیت حمل و اعطاء الحکم است برای فرع از قبل قایس، این کار ذهن است. و نتیجه الدلیل هو الحکم به این که شارع مقدس قد حکم در واقع بالفعل علی هذا الفرع که فقا باشه به مثل حکم اصل که خمر باشه به هو الحرمت. فتکون این عملیت ذهنیه از شخص قایس دلیلا بر حکم شارع، لان این عملیت توجب و اعتقاد اون قایس را، اعتقاد یقینیش یا ظنیش را به این که شارع مقدس لهو هذا الحکم. و با این تقریر و بیان یندفع و اعتراض بر مثل این تعریف به این که این دلیل شما و هو الاثبات، نفس همین دلیل نتیجه تو دلیل هم هست، دلیل قیاس از اثبات الحکم، نتیجه هم همون اثبات الحکم است. بینما در حالی که یجب ان یکون دلیل مغایر با نتیجه تو دلیل و مستدل و علی، شما چی میگید؟ بچه دفع این اشکال این است که انه اتزه با این بیان ما، این که اثبات در حقیقت که عبارت از همون عملیت حمل و اعتام، این عمل القایس و حکم القایسه نه حکم شاره، و همین اثبات و عملیت ذهنی یه دلیل هست. و اما مستدلان علی یا نتیجت و دلیل فهو حکم و شارع علی الفرد، دیگه اون کاری به ذهن من و عملیات من نداره. و انما حصل للقایس این استدلال لوصول الاعتقاد برای قایس به حکم شارع از طریق این عملیت قیاسیهی که اجرا نموده و اعمال کرده، بنابراین نتیجت و دلیل امرون، به خود دلیل امرون آخر